داستان هفته. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، من علی فرحناک هستم و توفیق دارم این هفته هم به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و رضا رضایی، صدا بردار، در خدمت شما خوبان باشم. برای این هفته داستانی از زندگی شهید دکتر مجید بقایی، یکی از شهدای دوران دفاع مقدس، انتخاب کردیم به اسم نقشه فرمانده. لطفاً بشنوید. خط آروم بود. جوون بسیجی دستشو دراز کرد. مجید دست اونو گرفت و گفت: بقایی هستم، مجید بقایی. بعد لقمه ای نون و پنیر به سمت بسیجی گرفت و ادامه داد: بسم الله. جوون بسیجی لقمه رو گرفت و پرسید: من شما رو کجا دیدم برادر بقایی؟ مجید گفت: خب اگه خودتو معرفی کنی شاید یه چیزایی یادم بیاد. جوون بسیجی لقمه ای رو که مجید به اون داده بود تو دهنش گذاشت و مشغول خوردن شد. همینطور که لقمه رو می جوید فکر می کرد مجید رو کجا دیده. کمی که گذشت گفت: من آلوگردی هستم. مطمئنم فامیلیم یادتون نمیره. هر وقت آلو دیدین آلوگردی یادتون بیاد. مجید که از رفتار ساده ی جوون بسیجی خوشش اومده بود دوباره براش لقمه گرفت و گفت: اتفاقا فامیلی قشنگیه، حتما یادم میمونه. کمی بعد عبدالله از راه رسید. مجید رو به اون کرد و گفت: چه خبر عبدالله؟ عبدالله دو زانو نشست و زیپ بادگیرشو پایین کشید و گفت: قرار شد با تیپ عاشورا بریم. آلوگردی با تعجب به مجید نگاه کرد و گفت: چه جالب، یعنی منم با اتون میام؟ عبدالله با شوخی و خنده گفت: نه داداش، عملیات جای بچه ها نیست. مجید اخم کرد و لبشو به دندون گزید. عبدالله دست رو سینش گذاشت، بعد خم شد و پیشونی آلوگردی رو بوسید و گفت: شوخی کردم برادر، اتفاقا عملیات جای شما و دکتر بقاییه، نه جای بنده سراپا تقصیری مثل من. آلوگردی با شنیدن این حرف از جا بلند شد. عبدالله با تعجب نگاش کرد، بعد زیپ بادگیرشو بالا کشید و با خنده گفت: چی شد؟ چرا یه دفعه فیوز بروندی؟ آلوگردی در حالی که سعی میکرد به خودش مسلط باشه لبخند زد، بعد رو کرد به مجید و با هیجان گفت: گفتم که شما رو یه جای دیدم، شما دکتر بقایی هستین، فرمانده سپاه شوش، درست میگم؟ مجید دست نوجوان بسیجی رو گرفت، بعد سر تکون داد و با لبخند گفت: حالا چرا تعجب کردی؟ یعنی به ما نمیاد بزنیم به قلب دشمن؟ عبدالله که تازه فهمیده بود بد جوری بند و آب داده سرشو پایین انداخت. مجید قمقمه آب رو به سمت عبدالله گرفت و با خنده گفت: بیا بخور آقا عبدالله، برای ضعف اعصاب خوبه، فقط مواظب باش هیچ وقت اسیر نشی، چون اون موقع مجبوریم کل منطقه رو از نیرو خالی کنیم. آلوگردی قطره اشکی رو که گوشه چشمش جا خوش کرده بود پاک کرد. مجید دوباره لقمه‌ای براش آماده کرد و گفت: بیا بخور یکم جون بگیری. رمز عملیات طریق القدس اعلام شده بود. هوای آذر ماه سرد بود و بوی خاک بارون خورده همه جا پیچیده بود. از هر طرف صدای رگبار گلوله و انفجار شنیده می شد. فرمانده گفته بود دهکده مگاسیس باید از دشمن پس گرفته بشه. برای همین گروهان به سمت غرب سوسنگرد راه افتاد. رزمنده ها تو کانال پیش می رفتن. کمی که گذشت راهنمای کانال گفت برادرها مواظب باشن، اینجا کانالای فرعی زیاده، اگه اشتباهی برین گم میشین. همه هشدار راهنمای کانالو شنیدن. همه جا تاریک بود. عبدالله گاهی مجید رو صدا میکرد، میخواست مطمئن بشه که فاصله زیادی با هم ندارن. هرچی جلوتر میرفتن رگبار گلوله تو ارتفاع کمتری از بالای سر اونا میگذشت. عبور از کانال سخت بود. زیر نور منورها خاکریزای عراقی خوب دیده می شد. کمی بعد راهنما از ستون نیروها فاصله گرفت. صدای تیربار بلند بود و صدای رزمنده ها سخت شنیده می شد. کمی بعد یکی فریاد زد راهنما شهید شد. این خبر برای رزمنده ها سخت بود. عبدالله چند بار با صدای بلند مجید و صدا زد. همه درگیر نبرد بودن. مجید رفته بود. عبدالله که خوب میدونست تو این اوضاع دیگه نمیتونه اونو پیدا کنه، با اولین گروه برای شکار تیربارچیای دشمن به راه افتاد. خبر سقوط خاکریزای دشمن خیلی زود رسید. سربازای عراقی در حالی که دستاشونو پشت سرشون گذاشته بودن، دست دسته اسیر رزمنده ها میشدن. 4 ساعت از شروع عملیات گذشته بود و عده‌ای از نیروها متفرق شده بودند. عبدالله نشسته بود و به دور دست نگاه می کرد. یه دفعه از جاش نیمخیز شد. گلوش پر از طعم باروت بود. اون چرا می دید باور نمی کرد. فریاد زد دکتر! دکتر! آقا مجید! مجید با شنیدن صدای آشنا برگشت و نگاهش تو نگاه عبدالله گره خورد. هر دو خندیدن و خسته و خاکالود همدیگر رو بغل کردن. حرفای زیادی برای گفتن داشتن، اما وقت تنگ بود. فرمانده آخرین حرفاشو شمرده شمرده گفت باید به پیشروی ادامه بدیم. بعد همراه برادرایی که از 2 جهت شمالی و غربی به ما ملحق میشن پشت رودخونه نیسان پدافند میکنیم. اونا راه افتادن و با اولین پرتو خورشید رودخونه رو دیدن. رودخونه نیسان آروم بود. تانکای دشمن دشت و زیر آتیش گرفته بودن. مجید با نگرانی به عبدالله نگاه کرد و گفت نیروهایی که قرار بود به ما ملحق بشن نیومدن. میدونی این یعنی چی؟ عبدالله تک نون خشکی رو که توی دستش بود نصف کرد و سرشو پایین انداخت و گفت آره میدونم، یعنی ارتباط ما قطع شده، یعنی افتادیم توی تله، یعنی محاصره شدیم. مجید به دورترین نقطه روبروش نگاه کرد. از هر طرف صدای غرش تانکای دشمن شنیده میشد. عبدالله گفت وسعت محاصره خیلی زیاده، باید هر طور شده راهی پیدا کنیم. کمی بعد آلوگردی از شکار تانکای دشمن برگشت. اون قبضه آرپیجی رو روی دوشش انداخته بود و به اطراف نگاه میکرد. کمی که گذشت رو به مجید کرد و گفت اوضاع خیلی خوب نیست دکتر. مجید سر تکون داد و به صدایی که از سمت اردوگاه دشمن شنیده میشد گوش داد. کمی بعد نفربر عراقی با سرعت به سمت اونا رفت. صدای شلیک گلوله همه جا پیچیده بود. آلوگردی گلوله ی RPG رو جاسازی کرد. نفربر با سرعت جلو می رفت. گلوله ها رو سطح فولادی نفربر کمونه می کرد، اما نمی تونست مانع حرکت اون بشه. آلوگردی روی زانو نشست، بعد چشمشو تو چشمی گذاشت و ماشه رو لمس کرد. همه به اون نگاه می کردن. با صدای الله اکبر آلوگردی نفسا تو سینه حبس شد. کمی بعد گلوله آرپیجی درست تو سینه نفربر نشست و دود و آتیش یکی شد. حالا فرصت برای عقب نشینی آماده شده بود. عبدالله به تانکایی که به سمتشون میرفت نگاه کرد و گفت آلوگردی یکی دو تا گلوله بیشتر نداره. تانکا هر لحظه جلوتر میرفتن. چند تانک موفق شدن از خط آتیش رد بشن. با صدای انفجار نور امیدی تو دلها تابیده شد. تانک عراقی تو آتیش میسوخت. بارون همه جا رو خیس و گلی کرده بود. 25 نفر زیر آتیش دشمن بودن. همونجا بود که عبدالله دوباره مجید رو گم کرد. حلقه محاصره لحظه به لحظه تنگ تر می شد. گرسنگی و سرما همه را بی طاقت کرده بود. مجید به نیروها اشاره کرد و گفت باید یکی یکی از زیر آتیش رد بشیم. اینجوری احتمال موفقیتمون بیشتره. از هر طرف بارون ترکش می بارید. مجید گفت رو شکم بخوابین زمین. بعد سرشو بلند کرد و بوته های درهم تنیده شده رو دید و با خوشحالی ادامه داد هر وقت گلوله های دودزا زدن باید شیرجه بریم تو بوته ها و سینخیز دور بشیم. پیشنهاد مجید خیلی زود عملی شد. ساعتی بعد شلیک تیر و گلوله عراقی ها کمتر شد. مجید گفت عراقی ها فکر میکنن همه ما کشته شدیم. به خاطر اینه که دیگه شلیک نمی کنن. در حالی که رزمنده ها لابلای بوته ها پناه گرفته بودن، تانکا و نفربرای دشمن با فاصله های نزدیک از کنارشون می گذشتن. مجید دعا می کرد تانکا جلو نیان. کمی که گذشت، آروم گفت حتی اگه یکی از تانکا جلو بیاد، هممونو له می کنه. بود که از بین بوته ها بیرون رفتن. باید به سرعت از اونجا دور می شدن. همه خسته بودن. مجید مواظب زخمی ها بود. مجروها به زحمت از پستی و بلندی ها رد شدن و به کانال رسیدن. مجید گفت دور تا دورمون پر از عراقیه. کم اینجا استراحت می کنیم دوباره راه می افتیم. به جز نگهبان همه خوابیدن. وقتی مجید بیدار شد نمیدونست چند ساعت خوابیده. به ساعتش نگاه کرد. عقربه های ساعت 12 شب و نشون میداد. به شدت گرسنه بود. اون رو به باقی مونده نیروها کرد و گفت راه میفتیم. قدمای خسته دوباره روی زمین کشیده شد. رزمنده ها خسته از کنار خاکریز میگذشتن که یه دفعه صدایی شنیدن. سربازی عراقی روی خاکریز ایستاده بود و به عربی چیزی می گفت. فاصله سرباز با اونا کمتر از یه متر بود. چند نفر تو گودال پریدن. سرباز عراقی با عجله دور شد. مجید گفت باید هرچی زودتر کاری بکنیم. الانه که یه نارنجک بندازه وسطمون. برای تصمیم دست جمعی فرصت کم بود. مجید یکی از خشابای اسلحه‌شو بیرون آورد و به سمت رزمنده‌ای گرفت و گفت اینو داشته باشین، ممکنه فشن کم بیارین. بعد با رزمنده دیگه‌ای به سمت خاکریز دوید. مجید هنوز کاملاً از شیب خاکریز بالا نرفته بود که هیکل درشت سرباز عراقی جلوش ظاهر شد. لحظه‌ای به عقب برگشت، اما کسی رو ندید. حد زد رزمنده‌ای که همراهش بود جای کمین کرده. سرباز عراقی بی حرکت ایستاده بود و نگاش میکرد. مجید راه افتاد. میخواست ذهن سرباز عراقی رو به سمت خودش بکشونه تا نیروهاش آسیب نبینن. سرباز عراقی با صدای بلند چند جمله گفت. مجید همینطور میرفت. هنوز صدای سرباز عراقی رو میشنید. نمیدونست چی کار کنه، برگرده یا جلو بره. با خودش گفت پناه به خدا، میرم جلو ببینم چی میشه. حالا دیگه تنها شده بود. دوباره صدای سرباز عراقی بلند شد. مجید بی اهمیت جلو میرفت که یه دفعه صدای چند گلوله بلند شد. گلوله ها به سمت اون شلیک میشد. پا تند کرد. بوی بوته های نمناک همه جا پر شده بود. مجید که تجربه خوبی از مخفی شدن بین بوته ها داشت، خیز بلندی برداشت و به سرعت خودشو بین بوته ها مخفی کرد. چند بار صدای رگبار گلوله بلند شد و کمی بعد سکوت همه جا سایه انداخت. مدتی که گذشت، گرسنه، تشنه و کوفته آروم از جاش بلند شد و راه افتاد به سمتی که نمیدونست کجاست. آسمون صاف شده بود. کمی از نیمه شب گذشته بود که به کانال رسید. به سمت کانال رفت. دیگه رمقی براش نمونده بود. اسلحه‌شو زیر سرش گذاشت. بعد پلکای خستش روی هم افتاد و خوابید. از خواب که بیدار شد احساس تشنگی کرد. همه جا دنبال آب گشت. بالاخره قوطی خالی کنسروی پیدا کرد. به اندازه دو قاشق آب توی قوطی کنسرو بود. مجید لب و زبانش رو خیس کرد و با خودش گفت باید برم. هوا گرگومیش بود که صدایی شنید. گوشش رو تیز کرد. جهت صدا از خاکریز روبرو بود. خوشحال شد و با خودش گفت کاش ایرانی باشن. اینو گفت، بعد جلوتر رفت و خمیده کنار بوته ها نشست و دوباره گوش کرد. فقط صدای سرفه می اومد. کمی بعد کسی به عربی چیزی گفت. مجید مطمئن شد هنوز تو منطقه دشمنه. چاره ای نداشت. باید تا تاریک شدن هوا همونجا مخفی می شد. با تاریک شدن هوا مجید خوشحال شد. خسته و گرسنه بود، با این حال دوباره به راه افتاد. زبونش مثل تکه چوب خشک شده بود. تا سپیده صبح راه رفت. بعد ایستاد و در حالی که سعی کرد جهت جغرافیایی رو تو ذهنش مجسم کنه با خودش گفت باید برم سمت شمال. دوباره راه افتاد. گاهی می ایستاد و به اطراف نگاه می کرد. از دور می تونست ارتفاعات الله اکبر رو ببینه. لبای ترک خوردهش به لبخندی باز شد و با دیدن نفربری نیمه سوخته جلو رفت. سربازای نفربر کشته شده بودن. مجید دنبال آب بود. یه دفعه دو تا گالون دید. اونا رو سبک و سنگین کرد. پر بود. گلوش از تشنگی می سوخت. در یکی از گالونا رو باز کرد. بنزین بود. به سرعت در گالون دوم رو باز کرد. با دیدن گازوئیل سرشو به آسمون بلند کرد و گفت خدایا به تو توکل میکنم. دوباره در جهتی که تعیین کرده بود به راه افتاد. پاهاش به سختی بالا میومد. قدماش سنگین شده بود و احساس میکرد چشماش خوب نمیبینه. کمی بعد ایستاد و با دقت بیشتری به روبروش نگاه کرد. جلوش میدون مین بود. روی زانوش نشست و چشماشو بست و گفت خدایا به من نیرو بده. راهی برای عبور از میدون مین نبود. دوباره برگشت، اما این دفعه احساس میکرد از جای دیگه‌ای سر در آورده. صدای چند انفجار رو شنید. ایستاد و دستشو سایبون چشمش کرد. مطمئن بود جایی که گلوله‌های توپ به اونجا اصابت میکنه مواضع خودیه. راه افتاد. لباسش خیس بود و نسیم لباس خیس و مثل نیشتری به تنش فرو میکرد. با شنیدن صدای رفت آمد خودروی سرشو بالا آورد. بعد به سختی گلنگدن و کشید و سلاحشو مسلح کرد و با خودش گفت اگه عراقی باشن باشون درگیر میشم. قدم به قدم جلو رفت و کنار جاده ایستاد. زانوش داشت از خستگی خم می شد. یه دفعه وانت تویوتایی کنارش ایستاد. وجید نگاه کرد و به سختی لبای خشکش از هم باز شد. می خواست حرفی بزنه اما نتونست. راننده خم شد و اونو نگاه کرد و گفت بپر بالا بسیجی، مگه نمی خوای بری سوسنگرد؟ مجید انگار که دنیا رو بهش داده باشن لبخندی زد و سوار شد. نزدیک ظهر بود که به سوسنگرد رسید. عبدالله رو روز بعد دید. هر دو چند لحظه به هم نگاه کردند. اشک تو چشمشون حلقه زده بود. عبدالله گفت نوکرتم دکتر، داشتم از نگرانی میمردم. یه دفعه کجا رفتی؟ نیروها زودتر از شما برگشتن. مجید در حالی که عبدالله رو به سینه فشار میداد گفت عملیات دیگه آقا عبدالله، چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد. عبدالله گفت حالا خدا رو شکر که زنده ای. عبدالله اینو گفت و صورت خاکی مجید رو بوسید. دوستان ارجمند، داستان نقشه فرمانده رو شنیدین. امیدواریم از این داستان که بر اساس زندگی شهید دکتر مجید بقایی تهیه شده بود بهره برده باشین. به روان پاک این شهید بزرگوار و همه شهدای گرانقدر درود می‌فرستیم و همتون رو تا هفته و داستانی دیگه به حضرت حق می‌سپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند. نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند. خلاف شمع که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردند جان و خندیدند. خلاف شمع که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردن جان و خندیدند. به جان خزم فکندند لرز همچون بید، ولی چکو زباد اجل نلرزیدند. به جان خست فکندم لرز همچون بید، ولی چکو زباد اجل
براستان رضا چون غبار بنشستند، برازمان شرف همچو مه درخشیدند. به جنگ دشمن اگر نقد جان نمیدادند، به جان دوست چنین منزلت نمیدیدند، به جان دوست چنین منزلت نمیدیدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
جبهه حق در این مبارزات هزینه هم میده، هزینه هم میده. من مایلم تأکید کنم بر این مطلب. به حوادث سال 403 سال گذشته با این چشم نگاه کنید. در مبارزه حق و باطل پیروزی با حق است، اما جبهه حق هزینه میده. ما در جنگ 8 ساله در دفاع مقدس ما بودیم یک طرف، یک ائتلاف جهانی بود طرف مقابل پشت سر صدام. 8 سال جنگ طول کشید. بعد از 8 سال همه دنیا قبول کردند که ایران، ایران تنها و توحیده است، بر طرف مقابل پیروز شد. اینو همه فهمیدن، اینو همه گفتن، اینو همه تصدیق کردند. اما خب ما در این پیروزی همت ها از دست دادیم، باکری ها از دست دادیم، خرازی ها از دست دادیم، چمران ها از دست دادیم. اینا خسارته، اینا هزینه دادنه، لکن در راه پیروزی نهایی است. حوادث سال گذشته شخصیت های بزرگی از دست ما رفتند، شخصیت‌های ارزنده ایرانی، لبنانی از دست ما رفتن. اینها مصیبت بود برای ما، مثل قضیه موسی. اونجا هم همینجور، حضرت موسی وقتی به مصر آمد زندگی آرام و راحتی که نداشت. خودش بنی اسرائیل در نهایت شدت بودن. بنی اسرائیل قالو اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل به موسی میگفتن که قبل از که شما بیایی به عنوان پیغمبر در مقابل فرعون بیستی، ما زیر شکنجه بودیم، حالا هم که آمدی با زیر شکنجه ایم. حضرت موسی به اونها فرمود، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، استعانت کنید از خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، استقامت کنید، مسائل درست خواهد شد. و درست شد. همونهایی که گله میکردن که داریم شکنجه میشیم، جلو چشم خودشون دیدن که فرعون و فرعونیان با ذلت تمام در آب غرق